أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله عز اسمه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عرض شد که سوره مبارکه واقع یک سوره مختصی است که اختصاصاً به جریان قیامت و اطوار قیامت و افراد در انحاء مختلف که فرمودن و کنتم از واجن سلاسه و مسئله بعث و حشر و صراط و امثال ذلک در حقیقت که شؤون قیامت محسوب می شود در عرض کنم که سوره مبارکه واقعه مطرح شده است. اما در این حال سوره مبارکه واقعه یه رویکردی داره، گرچه در باب قیامت هست یک رویکرد اختصاصی داره و اون استش که موقعیت افراد را، حالا افراد یا در حد سابق از سابقون از سابقون اولئک المقربونن یا افراد در حد اصحاب و اصحاب المیمنه هستند یا در حد اصحاب المشأمه، چون قیامت یک صحنه فوق العاده است که تمام آنچرا که به اصطلاح حق است آشکار می شود. یوم الحق ذالک، این روز روز حق است، یعنی روز ظهور حق است. هر خیری، هر شری، هر عدلی، هر ظلمی، هر بایدی، همه و همه آشکار می شود. خیلی عجیبه صحنه قیامت، اینکه خدای عالم با یک عنوان که مالک یوم الدین هست، این عناوینی که در سوره مبارکه فاتحه وجود داره اینا سرآمد عناوین هستند. یعنی تمام قرآن در سوره مبارکه فاتحه الکتاب خلاصه شده، همه مسائل رو ما بخوام تو یک گزاره مختصر بیان بکنیم، مالک یوم الدین، این چقدر حرف داره خدا میدونه، برای اینکه مالکیت حق سبحانه و تعالی اون وقت آشکار میشه. الان معلومه که خدا مالک است که الان ما میگیم که این امانت بهره روزی دست ماست، مالک اصلی در حقیقت خداست. خب این مالک اصلی که مالک الملک من، اینا در روز قیامت آشکار میشه. برای بعضی ها در حد ابتدایی، برای بعضی ها در حد متوسطه، ولی برای بعضی ها در حد اعلا که خدای عالم چگونه مالکیت داره نسبت به ماسوا. حالا دنیا که ارزل عوالم هستی است، هیچی، اون عوالم برتر رو آدم واقعا میتونه ببینه که چی، چقدر عظیمه، چقدر شیرینه این مسئله که انسان مالکیت خدا را بر کل هستی و مملوک که همه و همه یا قبضت او یوم القیامه در قبضه او هستند داره آدم میبینه. میگن آقا بهشتی ها چی کار میکنن تو بهشت؟ این شاهد جلال و جمال الهی که خدای عالم چجور داره حکمرانی میکنه، سلطنت میکنه، چجور داره هستی رو اداره میکنه، اینا حقایقی است که اونجاها آشکار میشه. ما فقط میبینیم که یه شب و روزی میاد و یه ستاره و ماه و اینا. اما حساب کنید که این میلیاردها کهکشانی که میگن که اینها تازه آدم طبیعت هستن، عوالم برتر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مالک یوم الدین در اون وقت آشکار می شود که حق سبحانه و تعالی مالکیتش رو چجوری اعمال میکنه، حاکمیتش، سلطهش، اینا خیلی گواراست. اگه کسی قدر این گونه از اوصاف و اسمای الهی رو بدونه که اون اسما آشکار می شود. روز ظهور الحق است، ذالک یوم الحق، نه تنها ول وزن یوم زن الحق، ذالک یوم الحق. تردیدی در وجودش این روزی نیست، یوم لا ریب فیه هست. اینقدر مسئله شفاف و روشن هست که هیچ احدی نه تنها انکار بلکه تردیدم نمیتونه بکنه، ریبم در قیامت راه نداره. خب عرض کردیم که روی کردی که در سوره مبارکه واقعه هست، گرچه کل سوره راجع به قیامت است، اما احوالات انسانها، احوالات انسانها در قیامت چگونه خواهد بود، از مقربین در قیامت چگونن، اصحاب یمین در قیامت چگونن، اصحاب شمال یا مشعمه چگونه هستن، نحوه عذاب این معاذ الله اینها، نحوه عقوبت اینها، کیفر اینها، یا از اون طرف نحوه ثواب و پاداش دادن اونها و این گونه از مسائل، اموری است که در اونجا آشکار میشه. خب بر اساس این توجه که ما بدونیم که جریان سوره مبارکه واقعه گرچه در باب اصل قیامت است، اما رویکردی که به صورت کلی از آغاز تا انجام در باب قیامت است، راجع به انسانها، اطوار انسانها و نحوه عقابشون، نحوه ثوابشون و موقعیت وجودی، درجات وجودی و امثال ذالک. در ابتدا دارن موقعیت وجودی مقربین رو ذکر میکنن. این آیات ملاحظه فرمایید: و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین علی سرر موضونه متکئین علیها متقابلین. این اوصافی که اونها دارن: یطوف علیهم ولدان مخلدون و اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت من ما یتخیرون و لحم طیر من ما یشتهون. بعد می‌فرمایند که جزاء بما کانوا یعملون و حور عین که انفال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. اینا موقعیت اهل، عرض کنم که مقربینن، که اینها رو ما ایشالا میخونیم، که البته وقتی ما به یکی از این توجه داشتیم، خب طبعا آیات دیگری هم که در باب این گونه از مسائل هست انشالله ملاحظه خواهید فرمود. یه اصلی انشالله در پیش رو داریم و اون عبارت است از همین اصل جزا هم به ما کانوا یعملون. ما داریم این همه به اصطلاح نعمت ها رو میشناسیم، میشناسانیم، معرفی میکنیم، حور و قصور داره که لحم طیر ما یشتهون است و به اصطلاح علی سرر متقابلین است، یطوف علیهم ولدان مخلدون است، با اکواب و اباریق و کأس من معین هست، این گونه از اینها، اینها چیه قصهش؟ یه وقت میگن آقا شما اگر در کلاس اول در به اصطلاح شاگرد اول شدید، یه دوچرخه برات میخریم یا یه ماشین مثلا برات میخریم. حالا بر اساس این جزاء وفاقا که نیست. خب شما آقا رفته المپیاد فیزیک درجه یک شده، ما بیایم مثلا یه سکه طلا بهش بدیم، این که جزاء هم بمانه. این به یک آشپز هم میشه، در مسابقه آشپزی هم سکه طلا میدیم، المپیاد شیمی و ریاضی و فیزیک هم میدیم طلا میدیم. خب این جزاء هم به ما کانوی عملون نیست، اما خدای عالم یک جزاء وفاق دارد و جزاء هم به ما کانوی عملون است که ببینیم ما چیکار کردیم که علی سرر متقابلینیم، چیکار کردیم که یطوف علیهم ولدان مخلدون هستیم، چه کار کردیم که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما هستش، چون همه اینها چیان جزاء هم به ما کانوا یعملون هستند. خب این مسئله جدی است که انشاءالله در پیش داریم. اما آیه ای که ما از او داریم بحث میکنیم همین آیه است که سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، که اینو ملاحظه فرمودید. خب سله در مقابل قلیل هستش، جمع کثیر، جمع قلیل. عرض شد که دو جور تفسیر شده در ارتباط با این سله، که یک عده جماعت کثیرین که من الاولین اما من الاخرین کم هستن و قلیل من الاخرین، یعنی اصحاب مقرب و سابقون از سابقون در گذشته زیاد بودن و در آینده این دسته از افراد کمن، گرچه اصحاب میمنه و ابرار زیادن، چون ما مقربین داریم، ابرار داریم، فجار داریم. ابرار زیادن ولی مقرب کمه. دو تفسیر ملاحظه فرمودید که ارائه شده، ایشون هم هر دو تفسیر رو بیان میکنن. یه تفسیر هست که مراد از سلط و من الاولین اون دسته از افرادی هستند که در به اصطلاح پیشینیانی محسوب میشوند و در دوران سابق از انبیای سابق بودند. دوران ابراهیم، دوران موسی، دوران عیسی، سایر انبیای ابراهیمی، اینا کسانی هستند که با اونها زیاد بودند، اونها افراد مقرب زیاد داشتند. این یک تفسیر. یک تفسیر دیگر یا یک تطبیق دیگر این است که مراد از این سلط من الاولین ناظر به این 2300 سال اول رسالت پیغمبر است، تا زمان حضرت بقیت الله الاعظم. تا این زمان خب افراد مقرب زیاد هستند. به هر حال خود ائمه علیهم السلام که در رأسن، شاگردان اونها و اصحاب اونها، اونها هم جز کسانی هستند که میتونن در صف سابقین قرار. صف سابقین خیلی صف عظیمیه. ما در جلسات قبلی عرض کردیم که خدای عالم اونها را موصوف کرده است به وصف مقرب. خدا داره میگه اینا مقربن. مقرب یعنی چی؟ مقرب یعنی دارای درجه قرب به حق. قرب به حق یعنی قرب مقام اسمایی، قرب مقام صفات فعلی حق سبحانه و تعالی، میشن مظهر اسماء و صفات الهی. کنتو سمعه، کنتو بصره، کنتو لسانه، کنتو یده، کنتو رش. اینجوری میشن. خیلی مقرب این جایگاه عظیمی دارن. میفرماید که اینن یشرب و بهل مغربون، مزاجهو من تسنیم. ما یه رحیق مختوم داریم، یه تسنیم داریم. رحیق مختوم اون شراب سر به مهریست که یه مقداری از چشمه مغربین توشه و مزاجهو من تسنیم. تسنیم یه چشمه خالصیه که فقط مال مقربینه. یه مقداری از اون مزاج او را توی رحیق مختوم میدن، که آثاری که آجا انتخاب کردن رحیق مختوم و تسنیم بر اساس همین هستش. تسنیم چیه؟ عینن یشرب و بهل مقربون. تسنیم چشمه ایست که مقربون از اون مینوشن. برای اینکه ابرار هم به مقربون تقرب بکنن یه چیزی از اونم بهشون میده. عیناً و مزاجه من تسنیم، رحیق مختوم مزاجه من تسنیم. این چشمه‌ای که مختص به مقربین است و کسی جایگاه رو نداره، این چیه واقعا؟ حالا ما نمیدونیم تصویری از او داشته باشیم، حتی تمثیلی مثالی از او داشته باشیم، ولی این باور رو داریم که جایگاه مقربین بسیار بالاست. و این خب بنابراین میگن که سلط من الاولین ناظر به عرض کنم که اوایل امت پیغمبر است و بعدها میشه اصحاب میمنه که قلیل من الاخرین در دسته دوم اینا نیستن. خب میخواد این چند سطر رو هم بخونیم و انشالله این بحث رو امروز به تمام برسیم. قوله از اسمه ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. از ثله الجماعت من الناس الكثيره، یک عده زیادی از یک مجموعه بسیار زیاد وقتی کنده میشن میشن ثله. ثلت من الاولین، مثلا فرض کنید که اگر 100,000 نفر هستن، مثلا 10,000 نفر، 10,000 نفر کثیرن دیگه، میشن ثلت من الاکثرین. اصل الثله من السل، مثل امه ام. اصل السله من السل، و السلم یعنی کثیر. کما ان الامه من الام و هوا شج و هوا شج، که جیم تشدید داره. شج چیه؟ یعنی شج میفرمین که ان یزربهو به شیئن فیجرهو و یشقهو. شما مثلا یه تبری میارید، یه درخت عظیمی رو، یک قطعه رو جدا میکنید. این قطعه که جدا میشه از شج است که یزره به او، یعنی با یه تبری یه چیزی یادم میزنه به تیکه رو جدا میکنه. یه تیکه الان این از باب جدا شدن از یک جمعیت، یک جمعیتی مثل جمعیت چند میلیاردی یا چند میلیونی اسلام، یه دسته ای از اینها آدمای پاکی هن، سابق هن، مقرب هن، جایگاه ویژه‌ای دارن، سلت من الاولین که جدا شد، که انها گویا این که سلت جماعتون که قطعت من الناس، از مردم کنده شدن، و کون و سلته فی مقابل القلیل، سله در مقابل قلیل، سله یعنی کثیر، قلیل یعنی خب کم، دالون یعنی سله، دالون علی کثر، و سلتون هم که فرمود و سلتون من الاولین، خبری است که مبتداش محذوفه، از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، اولئک سلتون من الاولین، که اون اولئک یا هم خبر مبتدا محذوف و بعد خبرش، سلتون خبر و مبتدا محذوف، ای هم یعنی سابقون، سلتون و المراد این است که ان السابقین، مراد از مبتدا خبر محذوف چیه؟ خبر مبتدا محذوف چیه؟ و المراد ان السابقین المقربین کثیر من الامم الماضیه قبل بعثت محمد صلوات الله علیه و سلام علیه و قلیل من هذه الامه. این یک تفسیر اولی. تفسیر دومی است که نه، از امتهای قبلی نیست، از خود این امت پیامبر است، ولی اون اوایل بعثت تا مثلا سال بله صدر. قیل جماعت من اوائل هذه الامه و قلیل من اواخر هذه الامه، و ان النبی صلی الله علیه و سلم فرمود از سلطان جمیعا من امتی. خب یه حدیثی است که از در تفسیر کشاف و در منصور هم آمده که از ابی عباس عن رسول صلی الله علیه و سلم که فرمود سلطان از سلطان جمیعا من امتی، چه سله سابقین چه سله ابرار اصحاب میمنه، هر دو از امت پیغمبر هستند، از سلطان جمیعا من امتی، و المراد ان هذه فی السابقین و تلک فی اصحاب الیمین، یعنی سله اول در ارتباط با سابقین است و سله که بعدا میاد، چون بعدا میاد که در ارتباط با اصحاب میمنه سلطان من الاولین و سلطان من الاخرین در باب اصحاب میمنه، اینجوری درسته دیگه، و تلک فی اصحاب الیمین. خب فعدد المقربین یتکاثر من متقدم هذه الامه، اگر گفتن که مقربین از امت پیغمبرم زیاد هستن، فهمیدن که از متقدمی این امتن، اونایی که پیشگام بودن، پیش نهضت پیامبر صلوات الله، از مهاجر و انصار مثلا محسوب میشوند و امثال ذلک. این موقعیتی که ما الان در ارتباط با مقربین داریم میشنویم و میخونیم و امثال ذلک، خیلی به اصطلاح جایگاه عظیمیه. ما عرض کردیم که مقربین محکومن به حکم الهی، باقیان به بقای الهی، وجه الله هن، نور الله هن، جنب الله هن، اینا احکام اصلا فوق العاده است. جنب الله، وجه الله به حدی عظیم است که کل شیء هالکون الا وجهه، وجه الله از بین نمیره، همینا باقی هم به بقای در سوق ربوبی جا میگیرن. اینا کیا هستن واقعا؟ اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که آقا علی ابن ابی طالب میفرماید که آه من شدت لقا، آه شوقن من لقاهم. این آقایون هم اینم مطلب توجه بفرمایید. خب علی ابن ابی طالب که در اوج دیگه، درست؟ نسبت به عده ای اظهار شوق میکنه که من میخوام مشتاقم که اینا رو ببینم. چجوری میشه؟ در مقام ثبوت، خب احدی به علی ابن ابی طالب نمیرسه، ولی بعضی ها در مقام اثبات موفقن، در مقام اجرای عدالت موفقن، در مقام حضور در صحنه خیر، نیکی، احسان موفقن. آقا علی ابن ابی طالب خیلی کار میخواست انجام بده ولی نشد. آقا رسول الله خیلی کار میخواست انجام بده. پس این اشتیاقی که حضرت اظهار میکنه نسبت به کسانی است که در مقام عمل و در مقام اثبات موفق بودن. پیامبر مجالی پیدا نکرد. آقا علی ابن ابی طالب این چهار تا جنگ و این وضعیت و اینا تحمیل شد، مجالی براش نبود. اما اونایی که مجالی حاصل شد تونستن عهد رو اجرا بکنن، تونستن مثلا امام رضوان الله تعالی علیه یه کاری کرد که یه کار انبیایی کرد دیگه، یه انقلاب اینچنانی. خب دیدن یه همچین شخصیتی که بیاد همه این موانع رو کنار بزنه، موانع قم و موانع نجف و این ور و اون ور و این همه کار، و بیاد یک جریان نه و نحس سلطنتی رو که با اون وضع بوده کنار بزنه و بخواد، حالا موفق بودی یا نه، ولی همین یک نوع موفقیت فوق‌العاده است در عصر کنونی، از دین حرف زدن و دین رو به جایگاه حکومت برسونن امثال ذالک خیلی کار عظیمیه. حالا ما نتونستیم متاسفانه اداره کنیم و دنبال بکنیم و این جایگاه رو حفظ بکنیم و موقعیت عظیمی که برای کار پیغمبری بود واقعا. حالا خودشون هم می‌فرمودن که انفجار نور بود امثال ذالک، ولی کار آسانی که نبود که. خب اشتیاق داره آدم هر کجا، آدم همین الان جوانهای ما میخوام ما ببینیم چی کار بود امام، شوق دارن الان بشنون که امام چه کار عظیمی کرد. گرچه اینقدر ما خراب کردیم که دیگه تفلکی ها از خواستن اون معنا باز موندن، ولی اون کار خب ما بالاخره تا اون سن جوانی درش بودیم، خیلی کار عظیمی بود واقعا. مگر میشد شاه رو جابجا کرد؟ حتی مثلا حوزه های علمیه مگر میشد مثلا حرف زد؟ یه شخصیتی مثل آیت الله عظمای بروجردی با اون مقام، ولی امام خیلی دلیری کرد، شجاعت کرد، شهامت کرد، جسارت کرد، خیلی اومد به میدان و چقدر پذیرفت که به تعبیر امروزی‌ها ریسک بکنه و خطر کنه و این همه انسان‌ها به شهادت برسن، براش چیزی نبود. 4000 شهید در روز هفته شهریور شد، امام در مسیر کاری که این خم به ابرو نیاورد، بریم جلو، بریم جلو. همه میگفتن آقا تا کجا، تا کجا، بریم جلو، و رفت 57 تمامش کرد. خب این یه کاریست کارستان، اینو که نمیشه مثلا اینجوری تازش تعبیر کرد که این کسیست که به لحاظ این شأنش. البته آقا علی ابن ابی طالب کجا و حضرت امام خمینی کجا؟ امام خمینی یک جزئی، یک شاگردی از شاگردان علی ابن ابی طالب در مقامه، اینا که این جور اظهار خضوع میکرد، هر شب میرفت زیارت امین الله در کنار مسجد شریف مولایمون آقا علی ابن ابی طالب میخوند، این جور متضلع بود. این کسی است که آقا علی ابن ابی طالب مشتاق دیدن اینه، شوقن لرؤیتهم. اینا اینجوریه، چرا؟ چون یه کار اینچنانی انجام داده استش. خب وقیل جماعت همونه بله. فعدد المتقربینه، فعدد المتقربینه یتکاسر و من متقدمی حاضر الامه دون متأخری ها، لأن اکثر الاولیاء و الشهداء و الائمت الكبرا کانو فی الاوائل. اکثر شهداء، اکثر ائمه، اکثر اولیاء در اون مرحله اول بعثت پیامبر و زمان رسالت ائمه و امثال حیث و قربت از منتهم، زمانهایشون نزدیک است به من زمان الوحی و تنزیل. خب زمانهای عظیمی بود که قرآن نازل میشد. الان ما که نمیفهمیم قرآن نازل میشه یعنی چی. الان یه قرآنی داریم و زیارت میکنیم و یه بوسی میدیم و تمام میشه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. وقتی که جبرائیل می اومد با این وحی، با این عظمت، این جور دستورات رو میداد، این کار بکنید، اون کار رو نکنید، دوست دارید داشته باشید، موحد باشید، مشرک، خیلی حرف ارزشمنده. اینکه آقا علی ابن ابی طالب فرمود که بزرگترین خسارت رحلت پیغمبر بسته شدن درهای آسمانه، یعنی همین دیگه، یعنی همین دیگه واقعا. این آیات دیگه نیومد دیگه. خیلی خوب. و عدد السعداء و اصحاب الیمین یتکاثر من الاولین و الاخرین، که سعداء یعنی اهل ابرار، اصحاب میمنه، اصحاب یمین یتکاثر من الاولین و الاخرین جمیعا، هم من الاولین است هم من الاخرین، که حالا انشالله بعدن آیات 39 و 40 سلطان من الاولین و سلطان من الاخرین انشالله خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.